رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله سفيره وصفيه وحبيبه ونجيه وعلى آله أمناء الله وخلفائه وحججه في أرضه وغيبة علمه ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسیار و بیشمار لعنت می فرستیم و نفرین می کنیم بر ظالمین و ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت که نه گناهی داشتند و نه اشتباهی و مطهرون قرآن بودند بنا نهادند و در این ستم پیشگی از هیچ گونه وقاحت، جنایت، غارت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را و تمام کسانی که به این ظلم راضی بودند و خشنود شدند لعنت بفرماید و آن به آن بر عذاب همگان آنان بیفزاید و آنان را با فرعون و هامان محشور بگرداند. اللهم خص انت اول ظالم من باللعن منی و ابدأ به اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع. اللهم لعن یزید خامسا ولعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرا. هم در مطلع سخن خدا را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. گفته شد که در جامعه شناسی جاهلیت عرب نظام بر اساس قبیله پرستی بود و نظام اصولا نظام قبیله ای بود. تمدن و مدنیت در بین اونها رواج نداشت و قبایل برای اینکه بتوانند زندگی کنند و تداوم حیات داشته باشند برای زنده ماندن مجبور بودند دیگران را بکشند و به غارت خود رو تأمین می کردند با غارت اموال دیگران و افراد حتی دیگران زندگی رو سپری می کردند. نتیجه این زندگی وحشیانه پرتوحش البته قساوت قلب بود. یک کسی در کل عمرش مرغ هم نکشته که توصیه می کنیم همین کارم نکنید. یک کسی در کل عمرش به شکار نرفته که در روایات ما دارد که مذمت شده که انسان بره از باب تفریح بره و یه حیوانی را که جان دارد و جان شیرین خوش است این رو بکشه. چرا برای بچه‌م تفنگ میگیرم که مثلا گنجشک بزنه و بره سرشو بکنه؟ این بچه‌ای که سر گنجشک رو میکنه این بزرگ بشه چی میشه؟ نباید جنایت دید، حتی فیلم جنایی نباید دید، حتی کسی رو که میخواهن حد جاری کنن بر او یا باید اعدام بشه مثل این کسی که اعدام شد قاتل این دخترک، حتی اعدام او رو ولو او رو در حکم شرع باید در ملأ عام اعدام کنن، دیدن اعدام او مکروهه چون قساوت قلب میاره این که یک کسی داره دست و پا میزنه تا جون بده. و اگر کسی رفت و دید مستحب بیاد قصد کنه، نه قصد جنابت، قصد میکنه به این نیت که اون آثار و کدورت و قساوت از دلش بره. حتی در فرهنگ ما سلاخی، یعنی اینکه یک کسی در کشتارگاه هر روز سر مرغ بزنه یا مثلا سر گوسفند یا سر گاو و کارش در کشتارگاه باشه، میدونین مکروهه. علتش هم فرمودن که قساوت قلب میاره و قساوت قلب بدترین بیماری قلب بشره، یکی از بدترین، شاید هم روایت داره که بدترینه، واقعا بدترینه. عرب جاهلی به جهت غارت های مختلفی که می کرد و آدم کشی ها و کشتار ها و شبیخون هایی که می زد لاجرم قساوت قلب پیدا کرده بود. لذا بسیاری از مفاهیم مهر و محبت در اینها از بین رفته بود. قبلا عرض کرده بودم در عشاق الحسین که یه عربی آمده خدمت سید شهدا، خدمت پیامبر اکرم نشسته. امام حسین 3-4 ساله بودن، روی زانوی پیغمبر بودن. با اینکه صحبت میکردن، همینطور که صحبت میکردن، بین صحبتشون باز یه بوسه از حسینشون میگرفتن. گاهی لبشو میبوسید، صورتشو میبوسید، پیشونیشو میبوسید. یه 7-8 بار که بوسیدن، این رئیس قبیله هم بود، حوصله‌اش سر رفت. به رسول خدا گفت چه خبره؟ من 9 پسر دارم، تا حالا یه مرتبه تو عمرم نبوسیدمش. دو کلام حرف نمیزنید و میبوسید. چه خبره؟ پیامبر ناراحت شدن، فرمودن وای بر تو، من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نداشته باشه خدا هم بهش رحم نمی‌کنه. به من چه که تو دلت قساوت قلب داره و بچه‌هاتو نبوسیدی؟ فرزند انسان دلبند انسانه. غرضم این است که لاجرم اینها رو قساوت قلب می‌گرفت. و گفتیم که در این نظام قبیله‌ای رئیس قبیله نقش اصلی رو داشت، جایگاه خدایان رو داشت. هر چه می‌گفت باید اطاعت می‌کردن و می‌کردن با جان و دل. مطیع محضش بودند. مهم نبود که درست میگوید یا غلط میگوید، به عدل میگوید یا به ظلم، به باطل میگوید یا به حق. هر چه میگفت فحش از دهن تو طیبات از انجام میدادند. مطیع مطلقش بودند و رئیس قبیله بود که تعیین کننده بود. و همین که به دست پیغمبر این نظام قبیله پرستی، بیرحمی و مطیع بیچون و چرا بودن در مقابل یک شخص خطاکار، یک شخصی که جاهله، یا حتی یک شخصی که به هر حال معصوم نیست، این رو پیغمبر اکرم از بین بردن. به کدام کلمه؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. از یک مخلوق در معصیت خالق نمی شود فرمان بری کرد، ولو پدر و مادرت باشن. بنیاد این رو از بین بردن. دو مرتبه بعد از کودتای سقیفه کم کمک این قبیله پرستی، رقابت‌های قبیله‌ای، رقابت‌های سیاسی قوی بر اساس نظام قبیله پرستی برای تصاحب قدرت و خلافت راه افتاد. بعد از خلافت سر تقسیم استانداری‌ها، سر تقسیم کشورها راه افتاد و کار رو سخت کرد و رؤسای قبایل قدرت خود رو به دست گرفتن. دو مرتبه اشراف، بهشون میگفتن اشراف، با حال اینکه هیچ شرفی نداشتن، خیلی هم بیشرف بودن. و همین ها باعث شد که اشراف قبایل کوفه و رؤسای قبایل کوفه خودشون رو به عبیدالله ابن زیاد بفروشند، عزتشون رو و شرفشون رو و مروتشون رو و بیعت با مسلم بشکنن و قبایل خودشون رو از کنار مسلم پراکنده کنن و بکشن کنار. لذا مسلم بی خانمان در کوفه جا هم نداشت و تک و تنها مان تا کشته شد و کار کاملا مغلوبه شد. امشب به این نکته دیگری عرض میکنم. توجه بفرمایید، الان اگر به شما بگن که اصول دین چند تاست، چی میفرمایید؟ شیعه ها میگن 5 تاست. توحید و نبوت و معاد و پشت سر ما شیعه چی میگیم؟ عدل و امامت. یعنی چه اصل دین عدل باشد؟ شیعه میگوید عدالت یک مفهوم حقیقی است، ظلم یک مفهوم حقیقی است و عدل یک مفهوم حقیقی است. حسن و قب ذاتی است و حقیقی است. بعضی چیزا به ذاته مستحسن خوبه و بعضی از چیزا در ذات خودش بده. به هر دلیلی شما تو گوش یک دختر بچه یتیم سیلی بزنی، به هر دلیلی بده، هیچ توجیهی نداره. یعنی یک دختر کافر باشه، دختر باباش مشرک باشه، باباش داعشی باشه، باباش 1000 نفر رو کشته باشه، شما نمیتوانی یک دونه پسگردنی به بچه او، به دختر او بزنی. نمیتوانی موشو بکشی، نمیتوانی گوشبرشو بکنی، بگی ماما این همون سکتوده اونه که پدرش زده 1000 نفر، پدرش زده 1000 تا بچه ما رو کشته. یه مثالی بزنم. الان این آقایی که اعدام شد، خب این به یه دختر مثلا 7 ساله یا هر چند ساله، یه دختر خردسال تعدی کرده، بعدم این دختر رو زده کشته، درسته؟ بعد بعد اعدام میشه و قصاص میشه شده. الان از همین بیچاره، از همین بدبخت، از همین مفلوکی که نفسش یک لحظه برش غالب شده و آتشی به پا کرده و هستیشو سوخت، دو تا دختر باقی مونده در جریانی. پای ریسمان دار آخرین لحظه گریه کرده بود و گفت بود من خودم دختر دارم، آیا ما مثل من دخترام به تو سپرده؟ دو تا دختر او چه گناهی کردن که این همچین کاری کرده؟ شما الان می توانید پدر این آتنا خانم می تواند بره سراغ دختر او و دو تا تو گوشی تو دختر صورت دختر او بزنه؟ عقل میگه نه، به هیچ توجیه جور در نمیه. شیعه معتقد به حسن و قبح عقلی است، این اعتقاد شیعه است، و شیعه معتقد خدا بر اساس عدالت حکم میکند و ان الله لیس بظلام للعبید، محال است که خدای متعال ظلم بکند، امکان نداره خدا ظلم بکنه، این اعتقاد ماست. چون ریشه ظلم جهله، ریشه ظلم نیازه، ریشه ظلم عجزه، و خدا نه عاجزه نه جاهله نه نیازی به چیزی داره، بلکه خدا منزه است. این سبحان اللهی که شما میگویید یکیش به همین جهته که سبحان الله، خدا منزه است از اینکه ظالم باشه. سبحان الله هم ما یصفون، خدا را به ظالم بودن می ستاین، خدا منزه از اینکه ظالم ظلم بکنه. اگر یک شخص عادی ظالم باشه قبیحه، تا چه برسد و خداوند مجید کریم ذوالجلال و الاکرام غنی حمید. دعوت کنم هم دیر میای هم سکر سرکله مردم یا اینجلو میشه، شما که همیشه به منبر چسبیدی باید زودتر بیای، بعد هم از اون کله مردم نمیای اینجلو میشه، حواس شیخ رو پرت کنم 300 مرتبه علف، خدای ما رو ببخش. دقت میفرمایید؟ حالا الان من برم خونه پیام میاد آقا یارو رو خراب کردی، عجب گیره کردی سر کلاس در، شما حق نداری به کسی بگی آقا چرا دیر آمدی؟ پارسال ما به آقای مثل ایشون که پسر من، اینا بچه های منه، چه فرقی میکنه؟ ابون یا علموک؟ خب گفتم مثلا درست بشین، آقا شب رفتیم بمباران شدی، همه خلق منتظر اینه گیر ما بیشتر آخونده بده. غرضم این است که ان الله لیس بظلام للعبید، در مقابل ما اشاعره اهل تسننند، در مقابل ما اهل حدیث اهل تسننند، جمهور اهل تسنن میگن نه، ظلم قباحت ذاتی نداره، اگه خدا ظلم بکنه عیب نداره دیگه، اون ظلم نیست، خوبه. ما میگیم اصلا محاله که خدا ظلم کنه، نگو این حرف رو. میگن نه، اگه خدا ظلم بکنه عیب نداره، ممکنه خدا ظلم بکنه. ما میگیم منزه خدا ظلم بکنه، چرا ظلم بکنه؟ قبیح یک بشر مخلوق ظلم بکنه، بعد خدا قبیح نیست که ظلم بکنه. ببینید اندیشهشون، چرا این اندیشه رو انداختن؟ چرا اشاعره به اینجا رسیدن؟ چون بعد از رحلت پیغمبر اکرم کودتا اتفاق افتاده، یه عده آمدن جای پیغمبر نشستن، اولین کاری که کردن بدترین ظلم ممکن بوده، اولین کاری که کردن زن زدن. ببینید نمیخوام شما رو بگریونم ها، خیلی مطلب دقیقه، اولین کار با هجوم و با نامردی و با بزن و بگیر و آتش زدن و لگد زدن و یعنی با نهایت نامردی ها تونستن کودتاشون رو پیش ببرن. خب چیکارش کنن و چجوری توجیهش کنن؟ پشت سر هم آمدن، این که از این که ظالم تر، سومی آمده چنان لگد کوب کرده عمار یاسر رو که عمار 3 روز میهوش شده، در مسجد رو گرفته به زیر لگد، اونقدر لگد زده به شکم عمار که عمار فتح گرفت و تا 3 روز بیهوش بود. عبدالله ابن مسعود رو که یه آدم علیلی بود، از این آدم های ضعیفی هستن، استخونبندی هاشون خیلی ضعیفه و قد کوتاهی دارند و سینه شون دیدید اینجوری برجسته است، استخونبندی هاشون ناقصه، عبدالله ابن مسعود اینجوری بوده، اینو گرفت کل نیزد در مسجد پیغمبر، با اینکه حافظ قرآن بود و از یاران پیغمبر بود و یکی از کسانی است که بر جنازه حضرت زهرا نماز خونده، که عبدالله ابن مسعود به شدت مریض شد، امیرالمومنین بردن او رو در خانه خودشون نگه داشتن و همین منجر به مرگش شد. ابوذر رو به ربزه تبعید کرد، گرسنه و تشنه. این یار پیغمبر ابوذر مسیح امت در بیابان از گرسنگی و تشنگی جلوی دخترش مرد. جلوی دخترش مرد. تو بیابان تنها مانده بود در بیابان ربزه. ابوذر سنی داشته دیگه، بالاتر از بله میشود گفت بالاتر حدود 75 سال سنش بوده. هیچ کی تو این بیابان نیست، غذا هم ندارن، آب هم ندارن. کم کم حال ابوذر خراب شد و حال احتضار بهش دست. دخترش کنار ابوذر گریه میکرد. دخترش 3 سالش نبود. یه دختر رشیده مثلا شاید 20 سال 25 سال دختره سن داشته. دختره باباش داره میمیره، سالم، سرش به تنشه، لباسش به تنشه، رو به قبله شده از گرسنگی، تازه پیر مرده 70 سال داره میمیره. دختر زار زار گریه میکرد. گفت چه دخترم چرا گریه میکنی؟ پیغمبر به من گفته ابوذر تو تنها میزی و تنها میمیری و تنها محشور میشوی. تمام جزئیات امروز پیغمبر به من گفته. عزیزم دارم میرم پیش پیغمبر. گریه نکن بابا. گفت بابا دقت میکنید؟ یعنی اینکه تنها باشه یک دختر تو بیابان چقدر وحشت براش آوره که روزه دختر 20 25 سال عمرشه، هیچ نامحرمی اینجا نیست، اسیر نیست، دستش به تناب بسته نیست، روز هیچ کسی بهش کاری نداره. همین که بابا رو داره از دست میده، داغ بابا یادش رفته، میگه بابا الانی که تو میمیری من دختر تنها تو این بیابون چه کنم؟ وحشت دارم. گفت دخترم نگران نباش، رسول خدا به من گفته از درون دمی که تو بمیری و جان بدی اخیار و امت من می آیند و تو را غسل می دهند و کفن می کنند و دفن می کنند. من که جون دادنم تموم شد، برو دم جاده بایست ببین کیا میان، بهترین صحابه پیغمبر میان و من رو اونها دفن خواهند کرد. جون داد. دختر خودی که به صورت بابا رو ببوسه و گریه کرد و وحشت کرده بلند شد رفت کنار جاده، دید بله از دور 4-5 نفر دارن میان. اینا دیدن ای یه دختر وسط بیابون. آمدن جلو. مالک اشتر بود. مالک اشتر با چند نفر. گفتن اینجا چی کار میکنی دختر؟ غیرت دارن. چرا تنهایی؟ گفت من دختر ابوذرم. واویلا ابوذر؟ بله. اینجا چی کار میکنی؟ گفت بابا ما تبعید کردن. کو پدرت؟ بریم دستشو بوسیم. گفت مرد. اه کی الان؟ بشارت داد که شما میرسید از رسول خدا شنیده. از رسول خدا شنیده بود که بهترین ها میرسند و گفت شما دفنش خواهید کرد. آمدن مالک. چون داشتن میرفتن طرف مکه این حولای احرام اینها همراهشون بود. کفن کردن ابوذر رو. الهی بمیرم برات که تو فقط بی کفن بودی. در تاریخ اسلام کسی جز حسین بی کفن نبوده. در تاریخ اسلام هیچ سری رو در تنور نگذاشتن. والله در تاریخ اسلام به هیچ سر بریده چوب خیزران بلا بودن. ای آقا ما رو کشتی، می کشی مرا حسین، ای گل وفا حسین. دفن کردن ابوذر رو با احترام دفن کردن. بعدم دختر او رو همراهی کردن و بردند و به مکه و به قبیلش رساندن. دختر رو بردن به اهل سیدن. دختری که در بیابان مانده و وحشت زده بود بردن رساندن. کاش کسی بود رقیه رو میرساند، سالم آرام میرساند به زینب. یک شب از ناقه فتادم بس که زجرم زجر داد، مدتی زین ماجرا بگذشته بیمارم هنوز. ببین داداش من اگه میخوای دلت تکون بخوره نمیگم ببر تو بیابون مثلا نیشابور توی خاکا شب شب خب بین خارهای بیابون دختر 3 ساله تو ول کن یه نیم ساعتی ببین چی کار میکنی. نه نه، دختر تو ببر همین بالا خیابون، خیابان شیرازی، این همه چراغ، این همه هتل، گنبد امام رضا هم دیده میشه. یک رو بگذارش، دو نفرم بگذار که از دور نگاش کنن، خب مواظبش باشن. یک رو بگذار برو تا میدون شهدا برگرد، برگردی میبینه دختره از دست رفته، از بس گریه کرده و وحشت کرده. من یک نوه‌ای دارم 2 سال پیش 3 سال، این الان بزرگ شده، الان 6-7 سالشه، ولی 2-3 سال پیش روز 40 با مادرش رفته بود حرم سید الشهدا، تو اون شلوغی دستش رو راه کرده بود و گم شده بود. کجا گم شده؟ تو حرم امام حسین. کجا؟ اونم تو قسمت خانم ها، حرم امام حسین. همه دارن میگن لبیک یا حسین. روز 40، تازه پسر بوده. بعد از 1 ساعتی که پیداش کردن، من عصری رسیدم رفتم توی اتاقشون، دیدم این بچه تب کرده، رنگش هنوز زرده. خواستن به من نگن، گفتم چرا این تب کرده، چرا رنگش اینجوریه؟ گفتن حالا آخرش، گفتن آقای گم شده بوده تو حرم، 1 ساعت گم شده بوده، الان تب کرده، رنگش پریده است. آقا چی بهش بدن؟ نصف روز خوابوندنش وحشت زده میپرید. چی بگم از تو؟ چی بگم از تو؟ بابا اون شب که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا بابا بابا، ای تاج سرم بابا، قرص قمرم، ماه نگاه میکنی مثل ماهی که میبینن توی من، همش سرش به نیزه نگاه میکرد، همش چشماش به سر روی نیزه نگاه میکرد، بابا ای تاج سرم بابا، قرص قمرم بابا، آن شب که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. دیشب به پسرم میگفتم که عشاق نمیتونیم انسان حرف علمی و مطلب رو بگه، اینا انقدر گریه میکنن که نمیتونی اصل مطلب رو بگی، ولی هرچی باد آباد، مطلب چی؟ بذار گریه کنی. بابا 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 رقیه، آن شب که تو از ناقه افتادی و قش کردی، من بر سر نی بود، کی از تو جدا بود؟ دومیشو بخوانم یا نخوانم؟ بابا بابا ای تاج سرم بابا، قرص قمرم بابا، آن دم که به من ظالم اظهار کنیزی کرد، بابا تو کجا بودی؟ من در تشت طلا بودم، کی از تو جدا بودم؟ اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. دقت کردید؟ پس شیعه معتقد است که عدل یک اصله، خدا به عدالت رفتار خواهد کرد، خدا ظلم نخواهد کرد. اینها سومی رفته، معاویه آمده. معاویه ظلمهای عجیبی میکرده، افراد رو ترور میکرد، همتون میدانید، دشمناش رو سم میداد به نامردی، به نامردی به اینها سم میخورن. بعدم که افرادی مثل مالک اشتر و امام مجتبی و همه مسموم، جگرشون پاره پاره میشد و به شهادت میرسیدن، قهقه میخندید، میگفت ان لله جنودا من العسل، خدا سپاهیانی دارد از عسل، یعنی من کشتم. بی باک معاویه برای اینکه امیرالمومنین رو مستأصل کنه، قلمرو حکومت امیرالمومنین بعد از خلافت مشخص بود، او هم شام رو گرفته بود، پس نمیداد، نمیرفت کنار. امیرالمومنین عزلش کردن، نمیرفت کنار. برای اینکه امیرالمومنین رو بعد از جنگ صفین و بعد از حکمین مستأصل کنه که همه مردم بگن بابا علی نمیتواند، علی ابن ابی طالب، حوزه استحفاظی خلافت خودش رو تأمین امنیت بکنه و این خلیفه نیست که بتواند وظیفه حکومت رو که تأمین امنیت مردمه درست انجام بده، دو نفر از افراد سفله و رزن و اوباش خودش رو خواست، به این دو نفر گفت که یکی از اونها کیست؟ بسر ابن ارتاد. گفت نفری 2000 نفر سپاه بهتون میدن، بلند شید برید، کاری که داعش امروز میکنه، از دمشق حرکت میکنید وارد عراق میشید، به طرف کوفه نرید، به طرف بصره نرید، به طرف شهرهای مهم نرید، برید تو کولده ها، کولده هایی که 50 نفر زندگی میکنن، 200 نفر زندگی میکنن، زیاد بوده دیگه، تو کشور ما هم زیاد بود، دهات کوچک بهش میگفتن، در ایران کلاته، کلاته این جایی که 10 تا 15 تا خانواده دور هم تو کوهستانی بیابانی دامنه کوی زندگی میکرد، برید حمله کنید 2000 نفر حساب کن برسن به یک کلاته، به یک عرب میگه قریه واهه، برسن خب اینا چند نفرن؟ مرداشون 30 نفرن 50 نفرن، مرداشونو بکشید، پسر بچه‌هاشونو بکشید، حیواناتشونو بکشید، درختاشونو آتیش بزنید، ایجاد وحشت کنید، یه کاری بکنید که مردم مستأصل بشن، خونه هاشون اگه تونستید خراب کنید، نابودشون کنید، بعد نایستید اونجا، به محض اینکه جنایت رو دستور معاویه است، به محض اینکه جنایت رو انجام دادید سریع حرکت کنید، تو نقطه وان هستید، تا جایی که میتوانید دور بشید، برید سراغ یک روستای دیگه، برید سراغ یک دهی دیگه، یک کلاته دیگه، یک قریه دیگه و از عراق شروع میکنید، میرید تا حجاز، میرید تا یمن، با علی چه کنیم؟ گفت شما اگر اون زمان که نمیدونم گوگل ارث و کذا و کذا نبوده دیگه، از کجا بدونن اینا کجا؟ کجا الان چه میدونن؟ بیسیم که ندارن، رادار که ندارن، راه افتادن، به هر جایی میرسیدن این جنایت انجام میدادن، تا خبرش به کوفه و امیرالمومنین میرسید 20 روز گذشته بود، تا میخواستن سپاهی بفرستن اونجا اصلا اینا اونجا نبودن، خب الان کجایان معلوم نیست، در کوفه میدونن که هر آن ممکنه 50 نفر 100 نفر کشته بشن، زن و بچه‌شون کشته بشن و همین جور دارن جنایت میکنن، کاری کرد این بسر ابن ارتاد که امیرالمومنین با اون صبوری، کوه الماس صبوری با اون جلالت، امیرالمومنین رو چه به شما عرض کنم، به چه تعبیری که اهانت به امیرالمومنین مستأصل شده بودن، امیرالمومنین روی منبر گریه میکردن، گریه میکردن، محاسنشون رو اینجوری به دست میگرفتن گریه میکردن، با این نامرد چه کنن، ناموس مردمه، اینجاست که امیرالمومنین فرمود از گوش یک زنی که جزیه می پرداخته و یهودی بوده گوشواره جدا کردن، اگر مرد قیوری از این غم بمیرد که از گوش یک زن یهودی گوشواره رو بودن، در نظر من علی بجاست و سزاست که از این غم بمیرد. کی فکر میکرد یک روزی از گوش دختران علی گوشواره ببرن؟ بعد ما نباید بمیریم؟ و چرا زنده ایم؟ چرا من زنده؟ یا علی چرا زنده؟ چرا نمردم؟ او یک زن یهودی بوده، همچین امیرالمومنین فهمیدن زن، زن رو که عرب به کی میگه؟ به دختر بچه که زن نمیگه. از گوش یک زن کامل آمدن گوشوارش رو بردن، امیرالمومنین فهمد از غیرت کسی بمیره به جاست. گوشواره برام خریدی یادته، روی پاهات می نشستم بابا یادته. بسر بن ارتاد را افتاد، عراق رو بیچاره کرد، رسید به حجاز، اطراف مدینه، اطراف مکه، وارد یمن شد. حالا ببین چند صد روستا رو جنایت کرد، اما در نظام سیاسی معاویه ماکیاولیسته، میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، من میخوام به حکومت برسم، خلافت رو نگه دارم برای خودم، هر جنایتی که بکنم درست، برای حفظ این حکومت جائرانه اموی شامم هر جنایتی بکنم، زن بزنم، بکشم، آتش بزنم، درست کاری که عربستان میکنه، دقیقاً کاری که عربستان الان داره میکنه. داعش کی رو انداخته؟ سعودی. طالبان رو کی رو انداخت؟ سعودی. النصره رو کی رو انداخت؟ سعودی. زرقاوی رو کی رو انداخت؟ سعودی. طالبان چه میکنه؟ سال گذشته دیدید یه بچه ای رو طالبان، یه بچه ای رو، یه بچه، پدر و مادرش رو جلوش ذبح کردن. بعد خود این بچه رو، بچه ای مثلا 5-6 ساله پسر، حلق‌آویز کرده بودن. بی شرف این بچه چی کار کرده؟ اون مکتب فکریش میگه آقا خدا هم ظلم کنه عیب نداره، تا چه برسه به خلیفه، تا چه برسه به تو، برای پیشبرد کارت ظلم کن، عیب نداره، برسی به هدف مهم نیست، آتیش بزن. رسید به یمن مصر بن ارطال. اونقدر الان میبینید که داعش زمانی که قدرت داشت و خدا شهدای مدافع حرم را که جنگیدن با داعش و شهدای حشد و شعبی عراق را که اینها رو محدود کردن و منکوب کردن و ذلیل کردن، انشالله ریشه کن بشن، با امام حسین محشور کنه. ولی اولی که راه افتاده بودن دیدی چی کار میکردن؟ به هر جا میگفتن داعش داره میاد همه در میرفتن، ارتش هم فرار میکرد، چون وحشیانه میکشتن، مهلت نمیدادن، زشکش میکردن، وحشت داشت دیگه، افراد در میرفتن. به بصره بن ارطاد به یمن که رسید، استاندار یمن در صنعا کیست؟ عبیدالله بن عباس، پسر عموی امیرالمومنین. این چنان وحشت کرد که زن و بچهش رو گذاشت خودش در رفت. بصره آمد، استانداری رو گرفت، زن و بچه عبیدالله بن عباس استاندار رو گرفت، استاندار امیرالمومنین. دو تا پسر 12-13 ساله داشت، زنه رو نشوند، دستور داد سر این دو تا بچه 12-13 ساله رو توی دامن مادر ذبح کنن. اینو سنی ها نوشتن، برید ببینید، ما نگفتیم ها. سر دو تا بچه رو تو دامن مادر بریدن. مادر از شدت مصیبتی که هنجر بچه‌هاش رو تو دامنش بریدن کاملا دیوانه شد، به قدری دیوانه شد که ولش کردن، رفت تو بیابون‌ها مثل حیوان زندگی میکرد. بعد هم دیگه تا آخر عمر خوب نشد، رفت تو بیابون تا مرد. بسر اینه، چون معتقد نیست به عدل، چون معتقد است که برای پیشبرد کارت هر ظلمی و هر جنایتی کردی درست، مهم نیست اصلا، کار درست اینه که به هدفت برسی. در مقابلش امیرالمومنین، ببینید مکتب ما رو، چرا من شیعه هستم، چرا به علی فخر میکنم؟ به این جهت که امیرالمومنین یک سپاه تهیه نکردن، بسیج نکردن، تجهیز نکردن، یه 5000 نفر بگن برید طرف شام، طرف قلمرو معاویه مقابله به مثل بکنید، زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. با بیادبان از این حرفایی که ما میزنیم، بیادبی این ادب است، برید وارد منطقه شام بشید، شما همین بلایی که اینا ما آوردن در بیارید، هر روستایی رسیدید آتش بزنید، مرداشون رو بکشید، زناشون رو، بچه‌هاشون رو ذبح کنید، همین کاری که تا مساوی بشیم دیگه. کار به جایی رسید که مردم از بی امنیتی گفتن پسر ابو طالب شجاعت دارد، در میدان خوب میرزمد، اما سیاست نداره، نمیتونه مملکت اداره کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه تشریف آوردن رو منبر مسجد کوفه، فرمود ویحکم یا اهل کوفه، شنیدم که میگویید پسر ابو طالب سیاست ندارد و از عهده بر نمی آید، فقط شجاعت دارد. وای بر شما، لولت تقال کنتو ادهل عرب، اگر تقوا دستم رو نبسته بود من زیرکتر از معاویه و هر عربی بودم. خدا اجازه نمیده همچین کاری بکنی. بعد چقدر التماس کردن، چقدر توبیخ کردن اهل کوفه را که یا اشباه الرجال بلند شین یه فکری بکنیم، 2000 نفر هم ایرانی جمع کردن در نخیله مسجد، در نخیله کوفه. همه اینها اسباشون رو زین کردن، آماده شدن برن مقابله کنن، برسن به بصره بن ارتاد. حالا اینا رو میخواد بفرسته. ببین تفاوت دو مکتب رو. او میگه برید هر جایی بسوزنید بکشید تا ما جو سیاسی و کار سیاسیمون رو پیش ببریم. امیرالمومنین این 2000 نفر رو میخوان بفرستن، آمدن براشون سخنرانی میکنن. فرمود هر کدام سپاه که حرکت کردید وقتی به یک روستایی میرسید، قبل از اینکه به روستا برسید آرام وارد بشید، مبادا یک مرتبه وارد بشید دل بچه هاشون بلرزه. به روستایی که رسیدید مبادا درختی رو آتش بزنید. به یک روستایی که میرسید خود 2000 نفرید، مثلا 100 کیلومتر رفتید گشنه اید، مبادا غارت کنید اون روستا رو، نون اینها رو، گندم اینها رو بردارید. هر چی میخواید از اینا بگید باید پولشو بدید، پولشو بدید و گندمی یا نانی از اونها بستانید یا لبنیاتی. مبادا زنان رو به وحشت بیندازید، مبادا چیزی رو بردارید، مبادا مردی رو بکشید. بگردید دنبال بسر، اونها هم که دیدید با اونها بجنگید. این راه روش امیرالمؤمنین است. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. یا علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای برگو از آنچه دیده ای. یا علی ای مرگ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو. این رو هم رو اونا چه کردن؟ آب کفن پیغمبر خوش نشده؟ اجازه بدید نگم. میدانی چه کردن با ناموس امیران؟ واقعا تأمل ندارم بگم چه کردن با ناموس علی. الان که این شعر رو خوندم به یک معنا حال خودم بد شد. تا حالا فکر نکرده بودم. او گفته یا علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای. یعنی از عالم ملکوت، از عالم یقین. خب ولی امیرالمومنین شمه ای بگه از آن چه که دید که با زهرای او چه کردن. عالم آتش میگیره. اگر زینبش میگفت خودم دیدم که بالای بلندی، خب امیرالمومنین هم باید بگه خودم دیدم که قنفذ کتکش میزد، ثانی لگدش میزد، خودم دیدم، خودم دیدم. با ناموس امیرالمومنین چه کردن؟ احترام گذاشتن. شبرس کردیم حد که حرمتش کردن. اما امیرالمومنین رو ببین، جنگ جمله، فتنه برپا شده، خدا میداند چه خبره، عصر شده، اونقدر جنگ داغه که امیرالمومنین به امام مجتبی و مالک فرمودن تا اون شتر روی پاش هست و اون زن داخل اون حوضش هست این آرام نمیگیره این جنگ، برید شتر رو بزنید. نفرمود برید اون زن رو بکشید، ببینید مردانگی رو، فرمود برید شتر رو بزنید. امام مجتبی و مالک آمدن 20,000 نفر لشکر هست، چقدر شمشیر زدن، به چه زحمتی تا خودشون رو به شتر رسوندن. امام مجتبی پای شتر رو با شمشیر زدن، مالک این پا رو زد، شتر به رو خورد زمین. اون زن داخل هودج دیگه، هودج واژگون شد، از روی شتر به پهلو خورد زمین، این زنم خورد زمین. مردانگی رو ببین. مالک اشتر زده، امام حسن زدن، این طرف از یاران امیرالمومنین، از بهترین یاران امیرالمومنین کیه؟ محمد ابن ابوبکر، یعنی برادر عایشه که شیعه امیرالمومنین. مروت رو ببین، تا هودش خورد زمین امیرالمومنین فرمود، برگشتن فرمود محمد به ابی محمد ابن ابوبکر، بله یا امیرالمومنین، فرمود سریع خودت رو به هودش عایشه برسان چون محرمشی. کاش میمردم یا امیرالمومنین. تا هودج خورد زمین، دقت کنید، محمد ابن ابوبکر خواهرش دیگه عایشه، خودش رسون پرده هودج رو زد کنار که خواهرش رو بکشه بیرون. تا پرده رو زد کنار عایشه شروع کرد ناسزا گفتن که خدا نبخشد پسر علی ابن ابی طالب که ناموس رسول خدا رو الان نامحرم بگیره. محمد ابن ابوبکر فرمود ساکت باش، علی مرد تر از آن است
علی غیورتر از آن است. من رو فرستاده، خفه شو، من محرمتم. چهل منزل یک محرم نداشت. خیز ببین همسفر با که سفر. تفاوت دو مکتب رو ببین. یا امیرالمومنین چه بکنم با خواهرم؟ کسی که تمام این فتنه رو راه انداخته، جنگ رو راه انداخته، نفرمود که بیارشین پیش من تا من چند تا مثلا نستجی رو بالله بد و بیرا بهش بگم، توبیخش بکنم، دلم رو خنک کنم. ببندینش به تناب، دستشو ببندید ابدا. بیارید گردن بزنم ابدا. محمد خواهرت رو ببر تو از شهر بسته در یه خانه ای، یه خانه خوب جاش بده. نگفت ببر یه خرابه ای بندازش. محمد برادر، برادر محرم، برد این زن را در بصره، یه خونه‌ای که سقف داشت، در داشت، دیوار داشت، حیاط داشت، فرش داشت، رخت خواب داشت، متکا داشت، غذا داشت، نشوندنش. کلی کار بعد از جنگ، کشته هایی که بودن، دفنشون، برو بیا اینها. بعد که امیرالمومنین فارغ شدن از جنگ، به ابن عباس فرمود برو به عایشه بگو برگرد به مدینه، برگرد به مدینه، وگرنه کاری که خودت میدانی میکنم اگر نری. گفت آقا چه کاری؟ فرمود پیغمبر به من فرموده است من زنده و مرده ندارم، اگر عایشه در مقابل تو ایستاد و جنگ افروزی کرد، تو نفس منی، خود منی، وصی منی، از طرف من طلاقش بده که شرف ام المؤمنین بودن نداشته باشد. لذا ائمه ما گفتن بعد از پیغمبر و در این قصه امیرالمؤمنین عایشه را از طرف پیغمبر طلاق داد. ابن عباس آمد به منزلی که عایشه در او بود، در زد با احترام. بله، گفت ابن عباس هم از طرف امیرالمومنین آمده. وارد شد، نشست. عایشه گفتش که چطور بدون اجازه من روی فرش من نشستی، فرش خانه من؟ ابن عباس گفت اختیار دارید، خانه شما اون جایی است که قرآن گفته است و قرن فی بیوتکن، خانه تو مدینه است. قرآن گفته بود حرامه بر تو از خانت خارج بشی، اینجا چیکار می‌کنی؟ با من طرفی؟ علی با تو با مردانگی و مروت رفتار کرد. عم می‌فرماید برگرد به مدینه، وگرنه طلاقت خواهد داد از طرف پیغمبر. این دید شوخی بردار نیست، گفت برمیگردم. چطور برگردم؟ گفت امیرالمؤمنین تدبیر می‌کنند. آمدن شطوری رو آوردن، هودجی کاملا باز با پرده پوشیده، او رو سوار کردن. محمد ابن ایبک محرمشه، سوار کرد. زینب روز 11 مونده بود. همه این زن و بچه رو سوار کرد. شطور دیدید بلنده دیگه است. بعد موند. گفتن برگشت نگاهی به طرف علقمه کرد، گفت اخا یا ابوالفضل، محرم زینب شده زمان سواری. عایشه رو محمد ابن ایبک سوار کرد با سلام و صلوات، و 25 گارد محافظتی با اسب براش قرار دادن، رسوندنش به مدینه. در بین راه که می رفتن دست بر نمی داره از دشمنی با علی، شروع کرد بد و بیراه گفتن که خدا علی را نبخشاید، خدا چه کند علی را، من را با 25 نامحرم در بین بیابان ها باید برگردونم مدینه. عجب خانم، زمانی که از مدینه را افتادید تا بصره آمدید مردم شروندید، مگه بقیه محرمتون بودن؟ اون روز نامحرم نبود طلحه، زبیر، عبدالله ابن زبیر، مروان ابن حکم؟ الان نامحرم شدن اینا، اونم که دارن حفاظتت میکنن که ببرن و چجوری ببرن. همینجور بد و بیراه میگفت، پرده رو یک کسی از این گاردهای محافظتی زد کنار، نقابش رو برداشت، گفت ما زنیم، علی مردتر از آن است که تو را با نامحرم بفرسته، ما هممون زنیم، لباس مبدل پوشیدیم، صورت آمونو مثل مرد بستیم. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. الان یک کلمه بگم، میدانی چرا زینب 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 وقتی رگهای حلق حسین رو بوسید سرش رو بلند کرد، گفت داداش سلام منو به بابام علی برسون، بگو زینبت رو به ازارت. زینبت رو بردن آقا شهر به شهر و کو به کو. این تفاوت مکتب عدلیه است، مکتبی که میگوید عدل از اصول دین است، و اون مکتبی که میگوید اصلا عدالتی نیست و خدا هم لازم نیست عادل باشد. چرا پس ما شیعه ایم؟ لذا برخی میبینم الان از دوستان زرقاوی وارد عراق شد، شروع کرد شیعه ها رو ذبح کردن قبل از داعش ها. شما خبر ندارید شاید حدود 600 هزار شیعه کشت، یا با هم میگذاشت یا اینها رو مخفیانه میگرفت ذبح میکرد. هر روز از دجله جنازه بی سر میامد بالا. شیعه ها مستحصل شدن، آماده مقابله به مصر شدن، گفتن حتی یک کسی از شیعیان که نامش رو نمیبرم از شخصیت های سیاسی شیعه رسما اعلام کرد که از این به بعد هر بدنی که ما پیدا کنیم از شیعه که بی سر باشه، به ازای هر شیعه که کشته بشه ما دو تا سنی سر میبریم. و میتوانستن، قبایل شیعه عراق که ضعیف نیستن. بلافاصله آیت الله سیستانی فتوا دادن، فتوا دادن که هر چی از شما بکشن و سر ببرن، شما حق ذبح کردن و سر بریدن ندارید، ما شیعه علی هستیم، ما نامرد نیستیم، حرام است بر هر شیعه ای که چنین کاری بکنه. شیعه ها کاردار و شمشیر رو غلاف کرد، حرام علی است. اونها یک شیعه ای رو میگیرن، دیدید مرحوم شهید حججی رو گرفتن، هر کسی غیر از او رو دیدید به چه نامردی میکشه. خب من دیدم الان جدیداً روی اینستاگرام دیدم که برخی از اسرای عراقی رو که گرفتن طبق دستور مرجعیت آقای سیستانی فتوا دادن که هر اسیری رو که گرفتید بهش آب بدید، غذا بدید، رسیدگی بکنید، حق کتک زدن ندارید، بسپارید دست قانون، ببرن زندان تا محاکمه بشه، تکلیفش مشخص کنن، شما این وسط حق آزار ندارید. ولی تو همین الان اگه او تو رو میگرفت زش کشت میکرد، اما تو شیعه علی هستی، تو شیعه علی هستی که به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. اسیر رو که گرفتید آب بدید، غذا بدید، حتی جاش باید خوب باشه چون اسیره. این مرام علی است. من دیدم متاسفانه توی چند تا پیشه این اینستاگرام چهار تا جوان شیعه دو سه تا از این داعشی ها رو گیر آوردن، از بس دقه دل داشتن اینو زدن زدن زدن، دارن رو زمین میکشن. این کار خلافه، این کار خلافه. یه کسی از ایرانی های من دیدم رفته داخل اشهد الشعبی یه جنازه داعشی پیدا کرده، رفته چکمش رو گذاشته روی صورتش و قهقه میخنده و داره به جنازهش توهین میکنه و چکمه میکنه روی صورتش. این حرامه بابا، این از سگ نجستره، این شیعه رو کش. بله، اما این مرام علی نیست. امیرالمومنین با جسد هیچ دشمنش این کارو نکرده، پیغمبر با جسد هیچ دشمنش نه مسله کرده، نه اهانت کرده، نه پا روی صورتش گذاشته، نه عصر روی بدنش تازنده. این کار سقیفه است، این کار یزیده، این کار ابن زیاده. بلکه امیرالمومنین در کنار کشته های جمل افسوس خورد به اینها که وارد جهنم شده. اهانت به جنازه هاشون نکرده، ولو اونها اصلا محترامی نداشتن، اما علی است. خیلی ما تا شیعه بودن فاصله داریم و انصافا الان من دارم برای شما حرف میزنم، میخوای باور بکن میخوای نکن، تمام پوستم داره از شوق امیرالمومنین میلرزه که بچه امامی داره. بر دین و مرام خیش مینازم و میبالم، بر نام امام خیش علی مینازم و میبالم، تا ساقی کوثر می نوشانده مرا پی پی، بر ساقی و جام خیش مینازم و میبالم. تو کی هستی علی جان؟ بیا به این بچه ها، تو رو به حرمت رقیه. آقا میگن نوه مغز بادومه، مخصوصا نوه دختر باشه. من دارم نوه دختری. یه بابا که میگه، بابایی که میگه نوه، بابا بزرگ، یعنی ما که اسیر شستیم هر چی بگه انجام میدم براش. خب یا امیرالمومنین بیا به یک ناز رقیه. امشب بچه ها برای رقیه آمدن، برای منبر من نیامدن، به ما کاری ندارن، همشون منتظرن الان من بگم که بس که دویدم. دیدی یا امیرالمومنین، یا عین الله، میبینی اینا چجوریه؟ بیا تو را به حرمت پاهای پرآبله رقیه، یا علی صاحب ایوان نجف، یه کاری کن اربعین اینها از ایوان تو محرم بشن، با لباس مشکی بگن لبیک یا حسین، لبیک یا حبیب، لبیک یا قریب، لبیک یا ذبیح، لبیک یا عطشان. و اینا قول میدن تا کربلا پیاده بیان خسته بشن. دیدی تو راه کربلا هر کی خسته میشه چند نفر ماساژور برقی میگن بخواب، هله به زوار ابی سجاد میخوابوننت، پاهاتو ماساژ میده. آبله داری میترکونن، با سرنگ میکشن، مرهم میگذارن، بال میپیچونن. سال گذشته چیز جالبی من دیدم، گاهی یه کسی انقدر خسته است که اصلا نمیتونه اونجا دمر بشه که ماساژش بدن. ما رسیدیم شاید ستونه مثلا فکر کنم 750 بود، دیدیم دو تا جوان عرب آمدن خوش‌ذوقی، رفته بودن ماساژوری خریده بودن که همینجور که ایستادی میتونست ماساژت بده. بعد التماس میکنه شیخنا اسمح لی، اسمح لی، بذار من ماساژت بده. میگه بابا میخوام پام درد کنه، من برای چی دارم میرم؟ نمیدارم. گاهی که تو بغل عمش زینب و کبرا بوده، بی بی پاشو میمادوندن که الهی بمیره عمه پا. میبوسید گفه پاشو قربونه پاهات برم. ز سیلی صورتم نیلی چو میشد، عمه میبوسید بده بوس کنم. چو رویم شعله میزد، عشق میآمد به فریادش. چقدر کار یتیم حساسه، چقدر کار یتیم حساسه. امروز یک کسی زنگ زده بود که آقا ما این مقدار پتو و دوشک و یه مقدار لباس دست دوم هست، می‌خوایم بفرستیم خیریه. هر چی زنگ می‌زنیم خیریه علی اصغر جواب نمیدن. گفتم آقا معذرت می‌خوام، به شما جسارت نشه، نوشتیم قانون این خیریه این است، لباس دست دوم ما به کسی نه قبول می‌کنیم نه میده. گاچ گفتم برو هر چی می‌خوای بدی بده، برو 200 داش کن. سه روز پیش که از رفقای ما یه اشتباهی کرد، به من تماس گرفتن که یک سری لوازم منزل هست، گاز هست، چی هست، آب میوه‌گیری هست، چه کنیم اینها رو؟ کلی لوازم منزل هست قابل استفاده. گفتم فلان جا در فلان منطقه خیریه ساداتی هستن، یه خانوادن، یتیمن، یتیم دارن، وسایلشون هم که الان خونه بهشون داده شده وسایل زندگی ندارن، بفرستید اونجا. اینا بدون دقتون دوستمون انجام داده بود که اول بره وسایل رو نگاه کنه، فرستاده بود. توی این وسایلی که فرستاده بودن یک کیسه لباس کهنه و دست دوم پاره پوره بود. شب برادر بزرگه به من پیام داد که آقا از شما توقع نداشتیم، مادرم از صبح گریه میکنه، اینقدر دلش شکسته، میگه ما رو تحقیر کردن، لباس کهنه برامون آوردن. این دوتا یه داداش داره، یه دختر خواهر داره کوچیکن، اینا هم از صبح دلشون شکسته. گفتم به مادرت بگو ما غلط کردیم، به خدا ما نمیدونستیم مثلا لباس کهنه است. گفت من زنگ زدم به اون آقایی که فرستاده خیلی، گفتم چه کاری بود با ما کردید؟ گفته به خدا ما نمیدونستیم. گفت درسته، اما مادر من هنوز دلش شکسته است. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدارم. هر سال براتون میخونم، مثلا غیر از این بلد نیستم. نترسیدم، به رویش با وقار کامل استادم. بابا ولی کن لباسم کهنه بود، طعنه هم میزد کنیزانش. این دختره کیه؟ چرا موهاش اینقدر پریشونه؟ چرا اینقدر موهاش خاک و خاکستر داره؟ وای چقدر لاغره، مگه این چیزی نداشته بخوره تو خونشون؟ چرا زیر چشماش گوده؟ این فقیر کیه؟ بریم از خونمون یکم غذا براش بیاریم، خرمایی بهش بدیم. کو کفشاش پا برهنه است؟ لباسم کهنه بود و طعنه هم میزد کنیزانش، ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. این روزها با حضرت رقیه از امشب عهد کنید جواب وسواس های خناس هایی که میگن گریه نکن، سیاهی چرا پوشیدی، چرا صورت، اصلا جواب نده. با سکوت خود درس ادب بده، هر چی گفت و نگاش کن. او خدا شما رو ببخش. انشالله خدا محبت امام حسین هم تو دل تو بندازه، انشالله تو هم دیوانه بشی. یا شما دیوانه اید؟ بله. چی میخوای میگی من دیوانم؟ خودم دارم میگم دیوانه. کارتون به کار آدم نمیمونه. راست میگی حق داری. بابا این ایران آدم میکشن، ممکنه منفجر بشی، دیوانه این که میری؟ بله، به حضرت عباس دیوانه. خب اگه داری میری با منفجر بشه، کشته بشی، کشته بشم؟ تازه به آرزوم رسیدم، تو راه کربلا دارم میام تیکه تیکه بشم. آرزوم اینه. بچه دنگه کشته شد، فدای یک تار موی به به طره ابروی اون فرق شکافته ی علی اکبرش بود. چرا زن و بچه تا آوردی؟ چون زن و بچه هم دیوانه ی حسینه. چرا بچه شیر خورن آوردی؟ بس کن رو با غم به روی غم گذاشت. خدای محرم از ما نگیرین، عشق رو نگیرین، محبت رو نگیرین. بعضی از من سوال میکنن که نظرتون چیه رقیه مادرش کی بوده؟ به نظر شما مادر حضرت رقیه کی بوده؟ رفقای طلبه و غیر طلبه از بنده نه سند بخواید نه بگید. من معتقدم سندی هم ندارم و سندی هم نمیده. به اعتقاد من آنچه که برای من ثابت شده، از او کتابم ثابت نشده، این است که مادر حضرت رقیه رباب. بس کن رباب، هر مله بیدار می‌شود. سهمت دوباره خنده اغیار می‌شود. بس کن رباب، دست خودت را تکان مده. ولی چنان که دیشب عرض کردم، تو راه به مادرش نمیگفت، به عمش نمیگفت، فقط به سکینه میگفت خواهر خسته شدم بخدا، پام درد میکنه، پا. باور بفرمایید یا نفرمایید، موندم براتون بعضی روزها رو بخوانم، نخوانم، بگم، نگم. بعد چقدر آخه باید شما رو اذیت کنم؟ همه این گریه ها برای اینه که بسوزیم و بگیم اجل ولی یک الفرج. ولی در جلسه قبلی در سرای قلم هم عرض کردم، جوان ها هر جای کارتون گیره به این خانم بگید، نه برای ازدواجت فقط، نه برای خونه، نه برای کار، در کل عمرت هر جا موندی به این خانم بگو. رفقای مدعا ما میگن که با انگشت های کوچیکش گره های بزرگ باز میکنه. این از باب معرکه گردانی نیست، والله مطلب همینه. امتحان کنید خانم هایی که صدای منو میشنوید، امتحان کنید. من نه به شما بگم خانم ها، در منزل خودم شاید یک ماه قبل به همسر خودم، مادر بچه های خودم گفتم، فلانی گفت بله آقا، گفتم از این به بعد شبهای دوشنبه عصر یه سفره تو خونه بندازید، هر دوشنبه یه مش سبزی بگذارید، یه چند تا تیک نون بگذارید، یه دو سه تا ساندویچ درست کنید، نواها بیان، بچه ها بیان، زیاد درست کنید. گفتن این چیه؟ بگید سفره حضرت رقیه است. برای همسایه ها بفرستید، به نوه ها بدید، به بچه ها بدید. الان در سرای قلم عرض کردم، در 25 سال پیش من با یه آقای آشنا شدم در تهران. سید بود، اهل ریاضت بود، اهل تسخیر جن بود، شاید موکل داشت. خودش گفت که 15 سال پیش یک یهودی تلسمات کار کردن. 15 سال پیش اون یهودی سحر کار کردن، تلسم کار کردن، تسخیر کار کردن، موکل گرفتن. بعد از 15 سال که به جادو جنبل و تلسمات و جداول و چه و چه و چه و چه همه دستم آمد، 15 سال بعد از 15 سال ریاضت همه رو گذاشتم کنار. همه چیزو گذاشتم کنار و یک سر سوزن استفاده نکردم. بعد از 15 سال رسیدم به این کار. شبای دوشنبه در خونش یه سفره میانداخت. این آقا که همه اونا رو داشت، هیچ کاری هم دیگه نمیکرد. به هر کسی میامد خونش میگفت هر حاجتی دارید راهش اینه. یه ظرفای یک بار مصرف کاسه یه کوچک انقدی تو شل زرد درست میکرد. روش با دارچین می نوشتن یا رقیه. 30 تا 40 تا شل زرد می گذاشتن. به هر کسی می اومد می گفت آقا مثلا کارم گیره، چنین کاسبیم، زنم، اختلاف خوردیم، هر کی هر کاری داشت. می گفت اینجا بنشین. یه مداح دعوت می کرد. اون مداح روزه حضرت رقیه رو می خواند. می گفت از این شل زرد ها بردارید ببرید. اگر مشکلی حل نشد بیاد صورت من توف بنداز. و مردم می بردن حل می شد. راه اینه. من افسوس میخورم، من دلم میسوزه با حال بیچاره های نادانی که میگن رقیه ای نیست. خیلی بدبخته. به قول رفیق ما میگفت حالا که میگید نیست عالمو به هم ریخته. حالا که میگید نیست، ما 1000 نفر آدم میشناسیم که حاجت ازش گرفتن. خب حالا که میگید نیست، عالم رو آتیش زده. پس اگه میبود چه کار میگه؟ چی میگم؟ برو شام، برو حرمش ببین هست یا نیست. آقای هست به نام آقای شیخ الاسلامی، الان مشاور امور بین الملل رئیس مجلس. خدا پدر و مادرشو بیامرزه. من در شیعه‌گری از او یه چیزایی دیدم. یه سالی، شاید 10 سال پیش بنده رفته بودم حرم حجر ابن عدی را در مرج ادرا در سوریه 35 کیلومتری دمشق آینه کاری کنه. من که تو آینه کاری شیخ؟ نه. دیدم بابا این انقدر مرد بوده. گفتن یا فحش به علی بده، معاویه گفته، یا گردن تو میزنیم. گفته فحش نمیدم، لعنت نمیکنم، گردنمو بزن. بچه‌ش هم پسرش هم همراه بوده. پسر 18 سالش، حمام ابن عوش. گفتن پس قبرتونو بکنی، کندن. گفتن خب آماده بشید گردنتون رو بزنیم. با زنجیر اسیر بودن. گفتن آماده ای. گفتن خم شو گردنتو بزنیم. گفت اول گردن پسرمو بزنید. پسرم خم شو گردن تو بزنن. جلاد معاویه گفت حجر هیچ پدری چشم دیدن قتل باباش پسرشو نداره، چطوری میگی سر پسر تو اول بزنیم؟ گفت من از اعتقاد خودم به علی ابن ابی طالب مطمئنم و محکمم، میترسم سر بریده من رو پسرم ببینه دلش بترسه بلرزه، خدایی نکرده به آقام امیرالمومنین فوش بده، پس سر پسرم رو اول بزنید ببینم با ولای علی از دنیا رو پس سر بزن. سر پسرشو زدن، سر خودشو زدن، 6 نفر از خوابش هم سر زدن، اونجا دفن کردن. ما دیدیم سوریه رفتیم حرم دیدیم خیلی وضعیت دیوارا خرابه، با همین محمود امین تصمیم گرفتیم اونجا رو آینه کاری کنیم. گفتم محمود بپر متر کن، متر کرد 320 متر آینه میخوایم. ما هم آدم آخوند که اینکه کارا نکردیم، 320 متر آینه شد 2.5 تن، بردیم سوریه رفتیم اونجا آینه ها رو دستمون مونده. همین آقای شیخ الاسلام سفیر فهمید که یک شیخ طلبه همچین کاری کرده، بلافاصله از سفارت نیرو فرستاد، آمدن همه آینه ها رو بردن هشت، مجوزش رو از دولت گرفت، گفت کار کن من پشت سرتم، خوشم آمده شیخ روزخونه همچین کارا، پشت سر ما واسد همه حرم رو آینه کاری کردن و پنجره هاش رو عوض کردیم. حالا کار کردیم 2-3 ماه. یه روزی من داشتم میامدم ایران، زنگ زد آقای شیخ الاسلام به من، گفت بیا سفارت کارت دارم. گفتم دارم میرم فرودگاه وقت ندارم. گفت شیخ به من $500 بده کاری برای این نمیای، بیا پول نمیخوام، بیا پولای پنجره ها رو، بیا یه چیز دیدنی میخوام بهت نشون بدم. رفتم و همه رو مرخص کرد. رفتن روی میزش به اندازه این سکو یه نقشه به این بزرگی باز کرد. گفتم این چیه؟ گفت نگاه کن نقشه آسمانی فضایی اطراف حرم حضرت رقیه است. تصمیم گرفتم تا این بشاره است باهاش صحبت کردم تمام زمینای اطراف بخریم. نقشه‌شو آماده کردم. ببین اینجا رو باید بخریم. بعد شروع کردن خریدن. یکی از این خونه ها مال یک مسیحی بود. نمیفروخت. چون خونه های اون منطقه همه اونا میگن اثاره، یعنی آثار باستانی به ثبت رسید، به هر قیمتی میگفتن نمیفروخت. دیگه مایوس شدن که آقا ناقص مونده این قسمت تر. یک روز خود اون مسیحیه آمده بود گریان، گفته بود آقا این خونه مال شما چند؟ گفته بود همینجور هرچی میخواید بدید میخواید ندید. چرا؟ گفته بود دیشب یه دختر بچه رو خواب دیدم. باید بری اونجا ببینی بچه بدبخت بیچاره، نه تاریخ خونده نه سواد داره، نه همینجوری یه آروخ میزنه مثلا یه چیزی میگه، رقیه نیست، خراف، تو خرافه ای. بس کنم آقا آمدن معطل نشید. یه توصیه به شما میکنم، اگر حکمت میخواید طلبه ها، اگر معرفت میخواید، فکر میخواید، رزق میخواید، هر چیزی، این 10 شبانه روز رو عمو جان سینه بزن، نیم ساعت صبر کن تا بر سینه تا نزنی کی رسد دلت به خبر. از من نپرس کی چی، والله در 30 سال قبل به چشم حضرت زهرا رو وسط سینه زنی دیدن که نشستن بیبی و دارن گریه میکنن. ای کاش میفهمیدی چه خبره. جن و ملک بر آدم یا نوحه میکنن، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خودتو سیالشکر کن، واستا، جواب بده، دم بده، به سرت بزن، به سینه بزن، راه اینه. وقتی خوب خیس عرق شدی تو سینه زنی، بگو یا زهرا من غسل توبه می کنم بیبی و عرق در سینه زنی امام حسین. اینم به خدای سری داره و برای ما مجربه و چیزا از همین قصه دیدیم. بابا تو که بر دامنت ننشاندیم، لحظه آخری که میرفتی سکینه رو رو پات نشوندی، من حسرت به دلم بود، نگذاشتن من از خیمه بیام، منم رو پات بنشینم دست یتیمی به سرم بکشم. تو که بر دامنت ننشاندیم، بر دامنم بنشین. تو که مهمان نکردی، من تو را مهمان خود کردم. بابا من جوانها 35 سال دقیقا با این شعر گریه میکنم و این شعری رو به جای این انتخاب نکردم. شعر آقای انسانی است. اولین بار از محسن طاهری شنیدم. در 17 سالگی یک روز گریه میکردم، تا الان هم هر جا منبر رفتم فقط این شعر رو خوندم. بابا نه جای تو، اون نیزه، اون تنور، اون تش و چوبایی که او میزد، نه الان هم رو پای من، نه جای تو، نه جای من، نه جای عمه است اینجا. ما خرابه نشین، نه من از اینجا ببر. کجا ببرم؟ من از اینجا ببر هم، من از اینجا ببر همراه و هم بازی اسقر کن. من دیدم آمدی از در قیمه اسقرمونو بردی. بابا بردی، چرا نیاوردی؟